بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمدلله رب العالمین. جلسه گذشته راجع به انگیزش تقریبا بحثمون تموم شد. این جلسه امروز رو در مورد هیجان یه مقدار توضیح میدیم، مختصر میریم رو بحث شخصیت که انشاءالله شخصیت رو که مفصل طرحش بکنیم و شاید تا آخر ترم ما این چند جلسه رو دیگه بحث شخصیت دربر بگیره. حالا اگر فرصتی باشه در اون آخر سلام علیکم در مورد هوش هم این مقدار توضیح میدیم. در مورد هیجان در ادامه بحث انگیزش هست. معمولا هیجان رو تعریف میکنن، شاید سابقترین و بهترین تعریفش این باشه بگیم هیجان عبارت هست از حالت برانگیختگی شدید توأم با دیگرگونی های فیزیولوژیک. هیجان معطوف به محرک های بیرونی در حالی که انگیزش معطوف به محرک های درونی است. حالت شدید انگیزشی رو ما نوعاً میتونیم هیجان بگیم که تغییرات فیزیولوژیک همراه داره. البته عمدتاً هیجان تحت تأثیر محرک‌های بیرونی است، در حالی که انگیزش بیشتر تحت تأثیر محرک‌های درونی است. ولی موضوعی که از این هستش که ما نمیتونیم واقعاً بین انگیزش و هیجان یک افتراق و جدایی 100% یک مرز حتمی و قطعی قائل بشیم که بگیم تا اینجا مثلا انگیزش است، از اینجا به بعد هیجان هست. یه جایی هستش که نه، بعضی از انگیزش ها در اثر محرک های بیرونی اتفاق میفته، مثل هیجان که داریم میگیم. مثلا موقعی که آدم غذایی رو میبینه، بوی غذایی رو استشمام میکنه، این تحریک میشه به گرسنگی، در حالی که اگر این بوی غذا یا دیدن غذا نبود مسلماً این حالت گرسنگی براش پیش نمیومد. لذا این اشکال هست معمولا در مرز بین هیجان و انگیزش که نمیشه خیلی 100% تعیین کرد. اما ویژگی های کلیش همین هستش که هیجان حالت شدید برانگیختگی هستش که همراه با دیگرگونی های فیزیولوژیک هست، نوعا تحت تأثیر محرک های بیرونی ایجاد میشه، مثلا ترس، خشم، حالت های خوشحالی شدید که در اثر محرک های بیرونی پیش میاد به وجود میاد و انگیزش در واقع عکسش هست. به هر حال، حالا به هر شکلی که در واقع این رو توصیف بکنیم، وقتی هیجان اتفاق میفته یه سری دگرگونی های فیزیولوژیک عارض میشه بر فرد. عمده این دگرگونی ها شامل موارد زیره: یکی، ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، ضربان تنفس افزایش پیدا میکنه، فشار خون و دمای بدن بالا میره، هم فشار خون بالا میره هم دمای بدن، میزان قند خون افزایش پیدا میکنه، قند خون افزایش پیدا میکنه تا انرژی ایجاد بشه. در اون حالت ترس یا خشم وقتی فرد حمله میکنه، مثلا یک کاری رو انجام میده، یه فردی رو که حتی نیرومندتر ممکن از خودش باشه او رو زمین بزنه یا بزندش، که در مواقع عادی اگر بهش بگیم که مثلا این کار رو کرده ممکن اصلا تعجب بکنه، این به خاطر رها شدن یک میزانی از انرژی است در بدن که از طریق آزاد شدن قند خون از منابع ذخیره قند مثل جگر و جاهای دیگه در واقع حاصل شده. یا موقع ترس، فردی که از یه حیوان درنده میترسه در بیابان، این وقتی که فرار میکنه بعد یه پوری رو، یه سلام علیکم مثلا دره رو میپره یا رودخانه عریضی رو مثلا میپره، در شرایط عادی وقتی که ازش بپرسیم که تو اینجا رو پریدی و تونستی، از اینجا رد بشه، این ممکنه سلام علیکم تعجب بکنه و قبول نکنه که چنین هست. علت اینکه این حالت پیش میاد به خاطر این هستش که انرژی تراکم پیدا میکنه به واسطه آزاد شدن قند در بدن، این حالت حاصل میشه. و همینطور جریان خون جهتش از سمت امعا و احشای درونی مثل روده، معده به سمت مغز عوض میشه، یعنی بیشتر به سوی مغز میره جریان خون، فعالیت گوارشی کم میشه، حرکات روده و معده کم میشه. به همین خاطر هستش که در یه مواردی اگر فرد فشار خونش غیر طبیعی باشه ممکنه حتی در اون حالتهای هیجانی شدید دچار سکته های مغزی بشه، بعضی از مویرک ها پاره بشه و مشکلاتی از این قبیل به وجود بیاد. همینطور کره چشم مردمک یعنی گشاد میشه، در مواردی صورت برافروخته میشه پوست بدن و موها راست میشه، سلول های پوست دانه دانه میشه و این سری تغییرات اینجوری در واقع در اثر جمعی حالت های هیجانی بر ما عارض میشه. حالا چه ترس باشه، چه خشم باشه، چه حالت خوشحالی شدید باشه، نوعا این مجموعه تغییرات و دیگرگونی ها اتفاق میفته. در مورد اینکه هیجان واقعا مبناش چی هست و به چه صورت اتفاق میفته، خب یه سری مطالعات، تحقیقات و کارهای انجام شده و نتیجه این مطالعات تحقیقات شاید بتونیم به طور خلاصه در قالب سه تا نظریه و تئوری بگیم که به ترتیب زمانی در واقع این نظریات مطرح شده و شاید تدریجا کاملتر شده. نظریه اول نظریه جیمز لانگ هست در مورد هیجان. ویلیام جیمز در واقع روانشناس آمریکایی شاید اولین فردی هستش که توی این قضیه در واقع نظریه خاصی رو ارائه میده. ویلیام جیمز در واقع معتقد هستش که عرض شود که عامل مهم در احساس هیجان اون بازخورد ناشی از تغییرات فیزیولوژیک هست. عامل مهم در احساس هیجان بازخورد ناشی از تغییرات فیزیولوژیک است. جیمز و لانگه دانمارکی، جیمز آمریکایی، هر دوتا همزمان این تئوری رو طرح کردن، به همین جهت به اسم دوتایشون معروف شده. میگن اول تغییرات فیزیولوژیک به وجود میاد، بعد هیجان عارض میشه. یعنی اول تغییر فیزیولوژیک، دیگرگونی فیزیولوژیک و این حالتهای در واقع خاصی که گفتیم اینها اتفاق میفته و تغییرات بدنی، بعدن حالت هیجانی به ما دست میده. در مقابل چی؟ در مقابل محرکهای ترسناک و ناراحت کننده و غیر طبیعی. اینا میگن اول انسان فرار میکنه بعد میترسه. نظریه این دو اینجوری، اول ما فرار میکنیم بعد میترسیم. خشمگین میشیم به خاطر اینکه کتک میزنیم، چون کتک میزنیم خشمگین هستیم. یعنی میگن کتک زدن مقدم بر خشمناکی و عرض شود که عصبانیت هست. این نظریه است که اینها در واقع بیان میکنن که تقریبا دیگه قطع شده، امروز هیچ کسی نیستش که این نظر رو تایید بکنه، بگه هیجان این چنین به وجود میاد. و دلایلی هم هست در رد این قضیه که خب مشخص هستش که به چه دلیل، برای اینکه ثابت شده تغییرات فیزیولوژیک اینطور نیستش که مقدم بر حالتهای هیجانی باشه. خیلی وقتا حالتهای هیجانی اتفاق میفته بعدش در واقع تغییرات فیزیولوژیک، و با تحقیقاتی هم که مشخص شده تأثیر مراکز مختلف سیستم مغز و عصب در مسائل هیجانی، این نظر رو دیگه امروز رد کرده. نظریه دوم نظریه کنون هست، کنون بارد. اینها ایشون معتقده که نظریه لانگه، جیمز و لانگه به این ترتیب درست نیست، بلکه تالاموس که بخشی از سیستم مرکزی عصب هست و بخشی از سیستم مغز هست، مهمترین نقش رو در مسائل هیجانی ایفا میکنه. تالاموس هنگامی که در مقابل محرک‌های هیجان انگیز تحریک میشه، یک تکانه‌هایی رو به یک بخشایی از مغز از جمله قشر مغز و همینطور اندام‌های در واقع درونی یا سایر اندام‌های بدنی بدن تکانه‌هایی رو می‌فرسته و همزمان با اینکه این تکانه‌ها رو می‌فرسته تجربه هیجانی هم در واقع حاصل میشه. لذا میگه این نظر که بگیم اول تغییر فیزیولوژیک به وجود میاد بعد احساس هیجانی غلطه. میگیم اگر نگیم اول احساس هیجانی تجربه هیجانی حاصل میشه، حداقل به موازات ارزشاب تغییرات فیزیولوژیک احساس هیجانی هم به وجود میاد. لذا میگه این تکانه هایی که از تلاموس به قشر مغز وارد میشه خود به خود تجربه هیجانی رو برای ما نسبت به محرک ترسناک ایجاد میکنه. لذا وقتی که ما تغییر فیزیولوژیک در ما آرز میشه یا حاصل میشه، در کنار اون همزمان به اون حتی شاید بگیم مقدم بر اون حالت هیجانی هم بر ما آرز میشه. به همین جد اینها به تئوری در واقع قبلی که ما فرار میکنیم چون بعد میترسیم معتقد نیستن. میگن اول در واقع مقدم ترس، یا حالا اگر نگیم مقدم همزمان با هم این دوتا اتفاق میفته و به وجود میاد. این هم یه نظریه هستش که در مورد هیجان بحث میشه. نظریه سوم نظریه شاختر هست. میگن ببینید این در واقع عرض شود که تکانه هایی که از تلاموس میرسه به سیستم مغز و اعصاب و باعث میشه که در واقع این حالت به وجود بیاد، همزمانی که این تغییرات فیزیولوژیک به وجود میاد، تجربه هیجانی، احساس هیجانی مثل ترس و خشم بر ما چیه؟ خود به خود عارض میشه. یعنی حداقل در موازات اینها هست، نه اینکه مثلا اول تغییر فیزیولوژیک به وجود بیاد و بگیم که بازخورد یا فیدبک این تغییر فیزیولوژیک پس باید ترس بشه یا مثلا خشم بشه، چنین چیزی نیست. اینا در راستایی میدونن. خصوصا تحقیقات بعدی نشون داد که تالاموس نقش تعیین کننده نداره، بلکه هیپوتالاموس هست. هیپوتالاموس و یه سری در واقع آزمایشاتی هم که روی هیپوتالاموس حیوانات انجام شده این رو دیگه امروز مشخص و معین کرده که هیپوتالاموس اگر تحریک بشه نقاط خاصی از هیپوتالاموس تجربه در واقع خوشحالی یا مثبت به ما دست میده از نظر هیجانی، و یا نقاط دیگری با تحریک بشه تجربه منفی به ما دست میده، مثل همون حالت خشم و پرخاشگری و ترس و عصبانیت و اینهایی که دیگه کاملا مشخص است. و همینطور یه قسمت‌های دیگه از دستگاه کناری و سایر بخش‌های سیستم مغزی رو مشخص کرد. خب محرک ترسناک بیرونیه. حالا من نظر اینا رو میگم، نظر کاملترش نظر شاختر که شاید حرف شما رو نظر شما رو برآورده بکنه. شاختر میگه که همه اینها قبول، این اتفاقاتی که کنون و بارد میگن اتفاق میفته درست، ولی یه عامل رو باید اضافه کرد و اونم اینه که بگیم هیجان کنش متقابلیست بین تغییرات فیزیولوژیک و تجربه های شناختی و ادراکات شناختی ما. هیجان عبارت است از در واقع محصول کنش متقابل تغییرات فیزیولوژیک و ساختهای شناختی و تجربه های ادراکی. یعنی وقتی که ما عرض شود یه محرک ترسناک رو میبینیم، این محرک ترسناک مثل فرض کنید مار یه تغییراتی در ما ایجاد میکنه، خودش منجر میشه به یه سری حالتهای هیجانی، منتها تجربه قبلی ما ادراکات قبلی ما هم تأثیر داره. فرض کنید یه فردی که یه حیوانی رو تا حالا ندیده، یکی دیده، اون تجربه کرده این حیوان خطرناکه، این تا حالا ندیده، سلام علیکم، وقتی این دو نفر این حیوان ترسناک رو میبینن به یه اندازه طبعا نمیترسن. اونی که قبلا تجربه نکرده ممکنه وحشتش حالت هیجانیش خیلی کمتر باشه، در حالی که اونی که قبلا میدونه این چه حیوان خطرناک درنده‌ای هست، تجربه هیجانیش طبعا خیلی خیلی بیشتر خواهد بود و واکنشش هم طبعا زیادتر میشه. لذا اینجور در واقع تقسیم میکنن که ارزیابی فرد از اون موقعیت و از اون شرایط خاصی که محرک ترسناک یا محرک در واقع مورد نظر ایجاد کننده هیجان در اون وجود داره، این تأثیر داره در واقع در شدت واکنش های هیجانی فرد. لذا به این اصل معتقد هستن که دگرگونی فیزیولوژیک در کنار جنبه های شناختی از اون پدیده میتونه تأثیر داشته باشه. حالا این شاید داره این سوال شما رو تا حدی تأمین بکنه. حالا من اگر ناقص هست بگید تکمیلش کنم. مشخص هست؟ یعنی شما میگید که ترس چرا به وجود میاد؟ خب وقتی یک محرک ترسناک رو ما میبینیم به طور سلیم، محرک ترسناک رو دگرگونی های در ما ایجاد میکنه و اون زمینه های قبلی هم که داریم رو تشدید میکنه و حالت هیجانی. یه محرک خوشایند رو میبینیم، عرض کنم که تغییرات فیزیولوژیک خاصش باز ایجاد میشه و این تجربه قبلی ما نسبت به اون محرک خوشایندم باز مزید بر علت میشه، ما خوشحال میشیم. فرض کنید که مثلا کسی برادرش رو تا حالا ندیده، مثلا چند سال ندیده، یه دفعه میبینه، یا کسی مثلا برادرش مفقود بوده، یه دفعه فرض کنید که جزء اسرا در میاد، خب این حالت خوشحالی داره، این محرک دیگه، این تغییرات درش به وجود میاد. عامل اصلیش هم محرک بیرونیه. حالا این محرک بیرونی خب ممکنه برای افراد دیگه فرق بکنه دیگه. حالا یه محرک برای یکی خوشحال کننده است، برای یکی ممکنه کمتر ایجاد حالت هیجانی مثبت بکنه، برای یکی اصلا نکنه یا به شکلای دیگه. این در واقع برمیگرده به محرک بیرونی. بنابراین عامل اصلی ایجاد حالات هیجانی محرک‌های بیرونی هستن با تاثیرپذیری از اون ساخت شناختی. این سه تا نظریه در مورد هیجان هست. البته 7 8 10 صفحه هم حدودا کتاب نوشته، یه آزمایشاتی رو گفته که خیلی به نظر من دیگه الان زیاد مهم نیست. این بحث رو تمام می‌کنم میریم روی بحث شخصیت. در مورد شخصیت من فکر می‌کنم بعد ما زیاد به مقدار صحبت بکنیم. علتش این هستش که خب شما حالا با توجه به اینکه برام رشته‌تون حقوق و سیاسی بیشتر هست و طبعاً یه سری مسائلی که نوعاً برمیگرده حالا بحثایی که شاید توی حالا مبانی علم سیاست یا علم سیاسی میکنید، اینها به جنبه های در واقع روانی شخصیت افراد یا به ساختار مختلف شخصیتی و خصوصا مثلا فرض کنید که در بحث حکومت شما به قدرت رو نمیدونم اینجا چیزا احتمالا اشاره میکنید یا بحث میکنید، یک طرف کار برمیگرده به این که خب این حکومت ها را افراد معمولا تشکیل میدن. این افراد حالا با توجه به این که حالا جدای از این که حالا بحث های در واقع مذهبی توی قضیه هست، ایدئولوژیکی که انواع حکومت ها رو میتونه مشخص بکنه، بعد حکومت مثلا تئوکراسی، حکومت الهی رو ما در واقع مطرح بکنیم و بعد افرادی که در واقع از متن این در واقع تعلیم و تربیت مذهبی بیرون میان، در واقع شاخص و چهره برجسته معمولا توی حکومت ها هستن. این رو اگر بذاریم کنار میبینیم که سایر در واقع تیپ های حکومتی که معمولا هست بیشتر منبعث از ویژگی های شخصیتی افراد هستن و بحث افراد قدرت طلب که هست، اینها خب مسلما یه ساخت شخصیتی خاصی رو دارن که به نظر من این قابل بحث است اونجا. لذا اگر از این دید قضیه رو ببینیم ما باید مقدار بحث رو مفصل تر بکنیم. به همین جهت تو این حداقل این جلسه و دو جلسه دیگه حداقل ما بحث شخصیت رو دنبال میکنیم و احتمالاً یه جلسه اینو اگر باقی موند که میریم روی بحث هوش. در بحث شخصیت مواردی رو که من فکر میکنم باید حتما طرح بکنیم اینها هست. یکی کلیاتی در مورد شخصیت، این که تعریف شخصیت چی هست. عرض کنم که جزء خدمتتون الان میگم، از این دو تا کتاب هستش، معینم کردم انشالله میدیم سریع زیراکش میکنم یا در اختیار شما قرار خواهم داد. یه چیزی نیست، حدود 70-80 صفحه ای اگر جمعا بشه زیاد نیست. به هر حال کلیاتی در باره شخصیت هست، مثل تعریف شخصیت، تفاوت شخصیت با واژه هایی مثل منش، تب، مزاج، سرشت، اینها در عوامل مؤثر در شخصیت، اینها رو بحث میکنیم. دوم، نظریات در باب شخصیت. توی این نظریات در باب شخصیت عمدتا نظریه فرانکاوی رو طرح میکنیم به عنوان مادر تمام نظریات که مربوط است به جناب فروید. حالا بحثاش رو طرح میکنیم و جنبه های مختلفی داره، مثلا حالا خود الگوی شخصیت که فروید ارائه میده، بعد ارتباط این سازمان شخصیت با هم دیگه چجور هست، بعد مکانیزم های دفاعی شخصیت چی هست، عواملی که میتونه شخصیت رو تحت تاثیر قرار بده، حالت های مثل تعارض، ناکامی، استرس، اینها رو بحث میکنیم. بعد میریم روی بحث طبقه بندی اختلالات روانی. حالا یه تعریف کلی از انواع بیماری های روانی، نوروزها، سایکوزها، بیماری های سایکوسوماتیک، بیماری های سایکوسکسوال دیزوردر که حالا قبلا تقریبا اشاره کردیم و اختلالات شخصیت ادیشنال ها، اینا رو بحث میکنیم. بعد قسمت چهارم کل فصل اختلالات شخصیت رو همه رو بحث میکنیم، شخصیت های نابهنجار چیا هستن، چون اختلالات شخصیت رو میگیم معمولا چی پفرادی هستن که تو زندگی عادی در واقع وجود دارن و تو جامعه معمولا نوکار خودشون انجام میدن، اما اون جنبه های خاصی که در شخصیت اینجور افراد هست باعث میشه که یه مقدار نظم اجتماع به هم بخوره و اون اختلال در واقع حاصل بشه. چون این رو کاملش حتما بحث میکنیم، حداقل چیزی که در واقع باید طرح بکنیم این مجموعه است که این فکر میکنم حالا خودش حداقل فشرده، اگر بخوایم بحث بکنیم سه جلسه رو شامل بشه، گفتم اگر فشرده که حالا اگر سوالات دیگه پیش نیاد اینها. خب میریم سر قسمت اول، کلیاتی در باب شخصیت. اول تعریف شخصیت، شخصیت رو تعریف کنیم چیه. قبل از اینکه تعریف روانشناسی از شخصیت رو بدیم، واژه شخصیت رو واژه شخصیت یا پرسونالیتی، پرسونالیتی از کلمه پرسون هست، این یه واژه لاتین هست، به معنی پرسون به معنی نقاب، پوشش، ماسک، شخص آمده، بله در واقع اصلا خود کلمه پرسن به همینه. در یونان باستان قدیم وقتی که میخواستن این گلادیاتورها و این نمیدونم هنرمندان نمایشنامه رو ایفا بکنن، برای ایفای دقیقتر اون نقشی که میخواستن اجرا بکنن میمدن ماسکی رو به صورت میزدن، نقابی رو به صورت میزدن که بتونن هرچی بهتر ایفای نقش بکنن، که از همینجا در واقع این واژه در ترمینولوژی وارد شده و به عنوان یک واژه مصطلح باقی مونده، گفتن نقاب و پوشش. از اومده در بحث روانشناسی در واقع پرسونالیتی تر شده، پرسونالیتی هم به همین معناست، میگیم نقاب و پوششی که هر شخصی بر چهره رفتار خودش میزنه، یعنی اون ماسکی که هر کدام از ماها بر پیکره رفتارمون در واقع داریم. و جالب هم هستش که وقتی این ماسک رو میگیم، این ماسک مشترک نیست، مشابه نداره، منحصر به فرده، این نقاب یونیک هست، بی نظیره، برای هر فرد همون هست. و همینجاست که هیچ وقت ما نمیدیم مثلا به بحث بکنیم که دو تا شخصیت این هم نعل به نعل پیدا بشه، چنین چیزی اصلا وجود نداره. حتی بحث میکنیم در مورد دو قلوهای همزادن، اونهایی که دو قلوهای یکسان هستن، اگر از نظر نظام ژنتیک و وراثتی این هم باشن، اما از نظر شخصیت قطعا با هم دیگه فرق دارن، 100% متفاوتن. و همین خاطر هستش که میگیم هر کسی یک نقاب ویژه‌ای داره که این نقاب ویژه او را از دیگران جدا میکنه، او را از دیگران متمایز میکنه. حالا با این مقدمه‌ای که گفتم میرم رو تعریف شخصیت. در مورد تعریف شخصیت در روانشناسی تعریف زیاده، حدود شاید فکر میکنم 70-80 تعریف رو بشه جمع کرد در مورد شخصیت ارائه داد. البته این تعریف اینطور نیستش که خیلی با هم دیگه فاصله داشته باشن، حالا پس دیگه به اون نظرگاه خاصی هستش که اون تعریف رو ارائه کرده، این که روی چه مسئله تاکید میکنه. مثلا فرض کنید که در نظریه پدیدارشناسی، پدیدارشناسی فنومنولوژی ها، راجرز میگه که شخصیت عبارت است از اون خیشتن متشکل که تجربه زیسته ناشی از آن است. خیشتن متشکل که تجربه زیسته ناشی از آن است. پدیدارشناسا گفتن رو تجربه خصوصی خیلی تاکید دارن دیگه، اون فصل اول خوندید، تجربه خصوصی یا تجربه زیسته یا دازن، حالا به مفهوم آلمانیش. میگن هر فردی یه مجموعه تجربیاتی داره، این تجربیات منحصر به فرده، این تجربیات از یک معدن و منبع و عرض کنم که جایگاهی خارج میشه و صادر میشه که این جایگاه و این معدن و این منبع همین شخصیت هست. برای این میگن شخصیت اون پایگاه متشکل و سازمان یافته است که تجربه های فردی و زیسته و خصوصی هر کس از اون حاصل میشه. این یه تعریفه که حالا میگم خیلی تفاوت نخواهد داشت. حالا مثلا فروید میگه که شخصیت عبارت است از سازمان معینی که اجزای آن را نهاد من و من برتر تشکیل میدهند. شخصیت عبارت است از سازمان معینی که اجزای آن را سه جزء نهاد و من و من برتر تشکیل میده. این حالا قابل بحث است اشکالا بود. یا افراد دیگه هم به هر حال به همین ترتیب بحث کردن. حالا من خلاصه میکنم، اگر همه این تعریف رو آدم جمع بکنه، نکات مشترکش رو خلاصه جمع و جور بکنه، به یک تعریف نسبتاً کامل میرسه که اون تعریف میتونیم این باشه بگیم: شخصیت عبارت است از سازمان متشکل و پویای نظام جسمی و روانی که موجب تمایز هر فرد از دیگران شده و رفتارهای او منبعث از این مجموعه وحدت یافته است. شخصیت عبارت است از سازمان متشکل و پویای نظام جسمی و روانی که موجب تمایز فرد از دیگران شده و رفتارهای او منبعث از این مجموعه وحدت یافته است. چند تا خصوصیت داریم تعریف که تقریبا تمام ویژگی های تعریف دیگر رو اگر در نظر بگیریم میبینیم تقریبا تو همین تعریف است. یعنی اونها رو این تاکید میکنن. یکی شخصیت پدیده سازمانی. شخصیت یک مجموعه است، یک سازمان متشکله، یک منبعی است که دارای اجزای معین و مشخصه که این اجزا متصل به هم عمل میکنه. این یه ویژگیشه. تمام نظریات این رو تاکید کردن. هیچ نظریه نیستش که عرض کنم که نظریه سازمانی شخصیت رو رد بکنه. هیچ نظریه. و جالب هم این استش که هر چقدر این سازمان منسجمتر، وحدت یافته‌تر، قوی‌تر، متشکل‌تر باشه، شخصیت محکم‌تر عمل می‌کنه. بعضی از افراد می‌بینید دارای یک شخصیت باثبات، قوی، محکم، استوار هستن. این استواری، این استحکام شخصیت به دلیل وحدت غیر قابل نفوذ و شکست اجزای اون هست. در از افراد میبینید که شخصیت به قول معروف متلونی دارن، خلاصه نوسانی دارن، مثل پاندول هستن. اینا معمولا کسایی هستن که اجزاء و در واقع شخصیتشون خوب منسجم نیست، سازمان یافته نیست، لذا مشکلات رفتاری تو این افراد خیلی خیلی بیشتر هست. تو حالا بحث بیماری های روانی هم یه طرفش به این برمیگرده، مثلا افرادی که نوروتیک هستن یا همون نوروز هستن، قبلا هم گفتیم بیماری های روانی خاصی هستن که فرد میتونه زندگیش رو ادامه بده اما به نوعی از یه مشکل رفتاری در رنجه. این کسی هستش مثلا آدم وسواسی، شخصیت داره، سازمان هم داره شخصیتش، اما یه مقدار متزلزله، پایه ها میلرزه. شاید تشبیه اگر بکنیم مثل یه ساختمانی میمونی که یه موشکی اومده خورده به اون محله، موج انفجار این موشک پایه های اون ساختمان رو میمونه لرزونده. تو این ساختمان میشه زندگی کرد، میشه خلاصه رفت خلاصه امورات آدم بگذرونه، اما این مقدار خطر داره، این مقدار باید دقت کرد، این مقدار خلاصه باید حواس آدم جمع شه، چون بعضی از پایه‌ها سسته. بعضی از افراد که حالت سایکوتیک دارن اون کسایی هستن که شخصیت اصلا دیگه مزمحلال پیدا کرده، اصلا دیگه مزمحل شده، نابود شده، اجزای مشخصی نداره، لذا بیدار و پیکر عمل میکنن. الان میگه آقا الان ساعت چنده؟ مثلا میگیم خب ساعت الان فرض کنید که 5:30 غروبه، میگه نه آقا الان صبح زوده، اختلال حتی در شناخت دارن. یا میگه آقا الان چه روزیه؟ میگه خب الان معلومه روز جمعه است. بابا روز سه‌شنبه است. میگه نه روز جمعه. یعنی اختلال در زمان و مکان. اینجا کجاست؟ میگه بله اینجا یه پارک خیلی وسیع و خلاصه کلی درخت داره و از این حرفا. تا این اندازه روی شناخت اختلال در شناخت افراد مکان زمان پیدا میکنن و حالت های دیگه در رفتار و کردار و گفتارشون پیدا میشه که این نشون میده که چون سازمان وجود نداره، چون حساب و کتاب وجود نداره، چون ورود و خروج کنترل نمیشه، همینطور برهم و برهم رفتار میاد بیرون، گفتار میاد بیرون، پرش افکار دارن، افکارشون منطقی نیست، منسجم نیست، حساب شده نیست. اینا کسایی هستن که اصطلاحا میگیم بله موشک خورده دیگه، کل اصلا خود ساختمون داغون شده دیگه، نه پایه‌ای مونده نه چیزی مونده. اگر بخواد توی این خونه آدم زندگی بکنه باید از اول همه این مخروبه رو ببره کنار، از نو پیریزی بکنه، پایه بزنه، ساختمان رو بیاره بالا و از نو بسازدش. لذا امیدی نیست که توی اون خراب آدم فسخ بتونه زندگی بکنه، که اینا نوعا تیپ تو افراد سایکوتیک هستن که حالا باید بیشتر بحث میکنیم. بنابراین سازمان وحدت یافته یا تشکل در واقع منسجم در رابطه با شخصیت یه اصل است که همه تایید کردن. دوم، شخصیت پدیده پویا و رشدیابنده است. یه انسان که متولد میشه اینطور نیستش که بگیم بله سلام فرد دارای شخصیت به مفهوم روانشناسی است، نه، این از اون اول وسایل و ابزار ابتدایی برای کسب شخصیت رو داره که این در طی رشدش حاصل میشه، ایجاد میشه. از اول نداره یک کسی شخصیت به این مفهوم رو، کم کم به وجود میاد، رشد میکنه، مراحل مختلفی رو طی میکنه. همه روانشناسان هم روی مرحله بندی شخصیت تاکید دارن. مثلا فروید حالا 5 مرحله میکنه که میگن مثلا 5 مرحله دهانی و نمیدونم مقعدی و از تناسلی و نمیدونم مرحله فالیک و رکود و نمیدونم چی اینا رو بحث میکنه. اریکسون 8 مرحله میکنه، نمیدونم از شبت که 3 مرحله میکنه رشد شخصیت رو. به هر حال همه قائل میبینن که شخصیت یک پدیده پویاست، رشدیابنده است، در طی رشد حاصل میشه و مراحل مختلفی رو هم طی میکنه. هر مرحله رو به سلامتی و به درستی و به خوبی طی بکنه یک پله به سلامت شخصیت نزدیکتر هست. هر جایی اشکال ایجاد بکنه، اختلال داشته باشه، یک پله به بیماری نزدیکتر هست، یه قدم به سمت عدم سلامت در شخصیت نزدیکه. و همین جهت هم تاکید میکنن روی مسئله رشد شخصیت. رشد شخصیت هم از ابتدا شروع میشه تا سنین رشد، نوجوانی، بلوغ، بعد از بلوغ هم مدتی ادامه داره، بعد تبدیل میشه به شخصیت فیکس و ثابت و سبر. یعنی یه آدمی که 20 و چند سالش شد دیگه شخصیتش تقریبا میشه گفت غیر قابل انعطافه، هر تغییری رو ایجاد کردیم یه تون قبل بوده، بعدش دیگه زیاد نمیشه. لذا هرچه هست در قبل از مسئله جوانی هست، بعدش خیلی مشکله. هرچی با سن بره بالا شخصیت خشک‌تر میشه. یه آدم 30 ساله نسبت به یه آدم 50 ساله شخصیتش خیلی بیشتر قابل انعطافه. به همین جهت وسواس با افزایش سن معالجش سخت‌تر میشه. برای اینکه شخصیت سوار میشه، سخت میشه، مشکل میشه تغییرش داد. تا زمانی که انعطاف داره میشه دیگرگونش کرد. رفت که رفت بالا رفت بالا این انعطاف چون از دست میره معالجه هم خود به خود مشکل تر میشه. این نکته دوم.
بین
افراد
چجوریه؟
رشته؟ رشد مثلا مثال بزنید. ببینید اون فرق میکنه. اولا بله صد هیچ شکی نیستش که بینش تأثیر خود جنبه های مختلف شخصیت بر جنبه های مختلف فکری این شک نیست، برعکسش هم هست، یعنی فکرش هم بر شخصیت تأثیر داره. افرادی که مثلا میرسن به مراحل و منازلی قطعا از اون ابتدا شخصیتشون یه جور و گونهی شکل پیدا میکنه که قابلیت انعطاف از دست نمیدن و بعد تحولات فکری که پیش میاد، البته در مورد مسائل مربوط فرض کنید که اعتقادی، تغییر عقیده و اینا، اینا دیگه زیاد به جنبه های شخصیتی مربوط نمیشه، البته تأثیر میپذیره. یه کسی که مثلا فرض کنید که فرض یه ایدئولوژی دیگه ای داشته، بعد یه دفعه اومده در اثر شناخت رسیده به اینکه بله مثلا اسلام دین حق است، خب این رو پذیرفته میاد و میپذیره، سعی میکنه که شخصیت خودش رو در قالب شخصیت یک مسلمان در واقع در بیاره، تو اون جهت بده. اما یه سری نکات و یه سری جنبه‌ای هستش که تغییر بده نمیکنه. که حالا میگم مثلا مسائلی مثل تب، مزاج، ترش، خصیصه، منش، اینا دیگه خیلی عوض نمیشه. این دیگه خیلی عوض نمیشه. چرا؟ در سنین تا زمانی که رشد شخصیت پایان نیافته میشه اینا رو مقدار دیگرگون کرد، ولی وقتی که دیگه رشد شخصیت به پایان رسید یه مقدار مشکل هست. اینی که بیننده باید تمایز قائل شد در این که تأثیر و تأثیر از هم دیگه طبعا بپذیرن. سومین جنبه تو اینجا عرض شود که تمایز، ایجاد تمایز که شخصیت پدیده ایست که تمایز افراد را موجب می شود. جنبه سومی که تو این تعریف میشه در نظر گرفت اینه که شخصیت عامل امتیاز و افتراق هست. بعدش هم چهارمیش هم شخصیت پدیده ایست که تحت تأثیر نظام فیزیولوژیک به مفهوم عام و سایکولوژیک هست. که حالا توضیح میدم، شخصیت پدیده ایست که تحت تأثیر نظام فیزیولوژیک و سایکولوژیک هست، یعنی روانی، جنبه های فیزیولوژیک و سایکولوژیک، جنبه های جسمی و روانی. تقریبا این مجموعه تعریف و این خصوصیات رو در تمام تعاریف ما میبینیم و زیاد حالا این قضیه مشکلی ما نداریم. این بنابراین میشه تعریف شخصیت. پس اگر سؤال شد یا بحث شد که در روانشناسی شخصیت به چه معناست، میگیم اون نظام متشکل و پویا و نظام فلان سیستم جسمی و روانی است که موجب تمایز افراد از هم دیگه میشه و عرض شود که رفتار هم از اون سازمان در واقع نشأت میگیره. سوال هست
نظام جسمی چیه؟
حالا سازمانی که تحت تأثیر جنبه های جسمی و روانی در واقع حاصل میشه که حالا توضیح میدم دیگه، حالا تو تأثیر در واقع عوامل مختلف در شخصیت این بحث میشه. مثلا وراثت تأثیر داره، قدرت تأثیر داره، جنبه های رشد ما مثل بلوغ تأثیر داره، بعد مسائل محیطی فرهنگی تأثیر داره مثل خانواده و اینا، که شخصیت محصول تعامل برایند این مجموع عواملی که اشاره میکنیم حالا بهش. کلن در هر فردی این شخصیت وجود داره، یعنی ما آدم بی این مفهومی هم که میگن فلان بی شخصیت، این جنبه اخلاقی ما بهش میگیم. عجب دست نه همه شخصیت هم تو اون شخصیتش یه شخصیت طبیعی نیست.
مثلا یه آقایی که مدیر زیبا
چیکن؟ صد درصد شخصیت دارن. بله؟ آها، ببینید شخصیت در طول زمان رو ما داریم تعریف میکنیم. حالا اونجا رسیده این آدم یه شخصیتی پیدا کرده، یه وضع جسمی روانی خاصی در واقع حاصل کرده در رفتار خودش، این تحت تأثیر یه عامل خارجی دچار دیگرگونی و اختلال میشه. این یه بحث دیگه ایه. او خودش واقعا دارای شخصیت هست، یعنی اصلا نمیشه نباشه. منطقه عامل خارجی به نام شوک، به نام موجی مثلا موج گرفته یا حالا هر چی که بگیم، باعث شده اختلالی در این سازمان به وجود بیاد، اختلالی در این تشکل به وجود بیاد که حالا بعضا مثلا قابل معالجه است، بعضا فرض کنید که قابلیت تخفیف داره مشکلش، بعضی وقتا ممکنه نه دیگه نشه معالجش کرد و درمانش کرد. این در واقع به عنوان عامل خارجی که این سازمان رو به هم ریخته، مثل همون حالت در واقع موشکی که گفتم. خب شما سوال داشتید نارید حل شد. قبل از اینکه من رو عوامل مؤثر در شخصیت بحث بکنم، چند تا واژه هست که معمولا ماها قاطی میکنیم. حالا ما که میگم، حالا بنده خودم رو میگم، یه وقت جسارت در واقع بحثای روانشناسی هر کدوم تعریفش مشخص بشه. شخصیت که معلوم شد، یه واژه دیگه داریم مثل منش. آیا منش هم همون شخصیته مترادف با اون، یا یه چیز دیگه ایه؟ اگه چیز دیگه ایه تعریفش چی هست؟ طبع، سرشت، حسیسه، اینا معمولا بعضی وقتا تو کتاب ها این اشتباه رو میکنه، اینا رو جا به جا میکنه. اگر ما شخصیت رو یک جنبه عام بدونیم و تصور بکنیم که شخصیت یک منشوره که دارای وجوه مختلفه، میتونیم بگیم اینها وجوه مختلف شخصیت هند، نه خود شخصیت. هر کدوم صورتی زلی از اون کل هستن، جزی از اون کل، یه بودی از اون مجموعه هستن و طبعا هر کدوم هم یه تعریف خاصی پیدا میکنن. وقتی منش میگیم یا کاراکتر، این بحث شخصیت دیگه نیست اینجا. یه قسمتی از شخصیت یا یه جزئی یا یه بخشی از شخصیت. منش عبارت است از آن جنبه از شخصیت که دلالت دارد بر آن جنبه از شخصیت که دلالت دارد بر جنبه های اخلاقی، اجتماعی، معنوی و مذهبی فرد. وقتی ما صحبت از جنبه هایی میکنیم که جنبه از شخصیتی فرد میکنیم که منظورمون این مسائل معنوی، اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، منش او رو داریم توصیف میکنیم. مثلا میگیم فلانی آدم، حالا اصطلاحی که داریم، شارلاتانه، آدم قالطاقیه. این واژه ها واژه هایی هستن که معمولا بار ارزشی داره، حالا یا اخلاقی داره یا معنوی داره یا مذهبی داره یا اجتماعی داره، برای بار ارزشی داره. اینجا من معنیش اون آدم رو داریم توصیف میکنیم. یا میگیم فلانی آدم خیلی خوبیه، آدم فرض کنید که سخاوتمندیه، بله، یا جوان مردی هست. این جواز داریم این جنبه ها رو بحث میکنیم. اینجا وقتی این صحبت میشه، منش این آدم رو داریم توصیف میکنیم. حالا ممکنه یه آدمی فرض کنید که منش خوب و مثبت داشته باشه از نظر ما، اما در عین حال مثلا یک طبع تندی داشته باشه، هیچ اشکال نداره، ممکنه پیدا بشه. طرف در این که خیلی جوان مرد و سخاوتمند و چی و چی این هاست، از این برم فوق العاده آدم خلاصه عصبی مزاج باشه، فوق العاده آدم تندخویی باشه، این اشکال نداره. پس این میشه منش. طب یا مزاج عبارت است از اون جنبه هیجانی شخصیت که قابلیت های هیجانی دیرپای شخصیت را بیان می کنند که قابلیت های هیجانی دیرپا یا پایدار شخصیت را بیان می کنند. می گیم فلانی آدم خونگرمیه، اون یکی آدم خیلی باحوصله‌ایه، اون یکی آدم تند مزاجیه، عصبیه. اینجا در واقع طبع و مزاجش رو داریم بحث می کنیم، یعنی ممکنه گفتم منشش اون باشه، طبع و مزاجش این باشه. فلان مثلا مردم فلان منطقه آدمایی هستن مثلا این خصوصیات، فوق‌العاده مثلا خونگرم به قول معروف، خیلی میل هستن، خیلی خلاصه عاطفی هستن. چی؟
این خونگرمی
خب چرا؟ نه لزومن این نیستش. حالا ما تجلیش تو روابط اجتماعی طبعاً میبینیم، مسلمه. شما چجور میخوایید از قیافه طرف که خونگرمی خون سردی شو نمیدونم عاطفی بودن غیر عاطفی بودن، اینا که مشخص میشه بعد بهش رابطه داشته باشه. ببینید آدم چجوریه، مسافرت بکنید بشین نشست و برخواست بکنید، بعد بگید در این آدم مثلا اینجوری خیلی آدم صبوری و باحوصله‌ای از فلانی از فلانی از اینجا مثلا خیلی آدم که زود از کوره در میره، زود واکنش نشون میده و فلان، خیلی عصبانی و تند مزاج. مسلما در روابط اجتماعی این تجلی پیدا میکنه، شکی نیست، ولی اشاره به اون جنبه، اونجا جنبه ارزشی داره. اینجا مثلا ممکنه یه آدمی واقعا خب طبع تندی داشته باشه، ما نمیگیم مثلا این آدم خلاصه ضد ارزشی داره عمل میکنه، اما یه آدم مثلا قالطاق مثلا فرض کنید که چاپلوسی پیدا میشه که مثلا توی روابط اجتماعی در واقع این ارزش ها رو مثلا زیر سوال میبره، یا نه این ارزش ها رو رعایت میکنه به عنوان یه فرد مثبت، این فرق میکنه با هم.
میگه
ارزش گذاری
دیگه
بحثش چیه؟
تا
یه مطمئن مشکلاتی
که ما بعد بدونیم به
مثلا آدم تنده اون که بند اون که اب نداره
بحث
ارزش گذاری
در مورد
این
برخورد
شما
تند مزاجی
چی
میگی
مثلا بده؟
من میگم در مورد جنبه اجتماعی نهاد دیگه مثلا ما هر چیزی بده که خلاصه یکی اجتماع خوشحالی بده یا آقایی که خوشحالی
بده بعد من میگم تب یا مزاج این جنبه هیجانی دیرپای شخصیته، جنبه هیجانی دارم میگم، هیجانی، حالا چه مثبت چه منفی به هر شکل من کار ندارم، جنبه هیجانی این میشه تب. منش که میگیم جنبه‌ای که به مسائل مذهبی اجتماعی اجتماعی هم که به مسئله ارزشی یا ارزش‌های اجتماعی اخلاقی برمیگرده، این میشه منش. این دو تا با هم تفاوت داره. حالا این که بله مثلا فرض کنید که ما میایم میگیم که بله آدم تندخو نباید آدم تندخو باشه، برای اینکه فرض کنید که خب دودش به چشم خودش میره، آدم اگر صبر داشته باشه و حوصله داشته باشه خب میتونه عمق قضیه رو بفهمه، یه حرکتی رو یه مثلا عملی رو بعد مثلا تصمیم بگیره، این خب به نفع خود فرده، این جداست. ولی این دو مقوله از هم جدا هستن، این دو مقوله رو ما یه دونه نمیتونیم ببینیم. اینا مسلما ممکنه تحت تاثیر مسائل اجتماعی قطعا باشه، فرض کنید که حالتهای فرض عاطفی هیجانی مسلما از اجتماع تاثیر میپذیره، جامعه برخوردها آداب تعلیم و تربیت روابط همه اینا اثر میگیره، شک نیست. ولی این جنبه هیجانی شخصیته. جنبه هیجانی رو نخره، حالا هیجانی که میگیم نه، حالا حتما مثلا ببینیم این بحث رو بذارید کنار، باشه منم یه آدم هیجانی هستم، همه هیجانی هستن، مراتب هیجان فرق میکنه. ما میگیم در مراتبی که استدا ببینید، ممکنه شما هم حتما هیجانی میشی، بنده هم هیجانی میشم، من در مقابل یه حدی از شدت محرک در واقع دوچار حالت هیجانی میشم، شما یه حد دیگری از در واقع محرک شدتاش با هم فرق میکنه. ولی در نهایت اگر مثلا شما محرک به حد داستانی تحریک شما رسید، شما واکنش طبعا نشون میدید، یعنی فرض کنید میترسید، دندم همون، اما فرق من و شما ممکن این باشه شما با 10 درجه از اون محرک این واکنش نشون بدید، بنده با 5 درجه، یعنی اون رفتار یکی. بعدش هم اینجا در واقع میگیم جنبه مشخصی که اصلا تحت تاثیر این مسائل اجتماعی اخلاقی نیست و نمیشن روی این قضایه ارزش گذاریش کرد، یه آدمی که حالا خون سرد، حالا هیجان رو مفهوم عام اینجا بگیر، از اون بحث هیجان اون تعریف بیاد بیرون، اصلا هیجان اون جنبه های عاطفی عاطفی هستن بگیرید. اینو در نظر بگیرید، همه انسان ها عاطفی هستن. من تو یکی زود تا یه مسئله زود میام میگم، بعضی آدم ها رو دیدی دیگه فورا میگم آقا فلان جور شد، زود از کره در میاد چرا اونجور شد چرا اونجور شد، بدونی که کل قضیه رو بفهمونه. یکی دیگه میاد صبر میکنه میره ببینه چیه قضیه، میپرسه آقا این خبری که گفتن اینجوری و فلان و بعد مثلا میبینه نه جور دیگه بوده. این هر دو عواطف، هر دو در واقع چیه؟ من تو یکی کنترل کرده عواطف رو، مهار کرده حالت هیجانیش رو نشون نداده، یکی دیگه نشون داده. این فرق میکنه. حالا میگیم اونو بعد.
شما الان فرض کنید
هر دو هیکل نمیشه مثلا فرض کنید که واقعا مثلا تغییر مثلا چیکون تر داره تو گرد داره. مثلا تو کارتون رو بفرستید شده الان میتونید شما یه بار. حالا اینو الان میگیم. ببینید جدا از اون جنبه های فیزیولوژیک اون که شما میگید فرشته. بله. اون فرشته.
بعدا موقع مثلا هیکل نمیشه تصمیم گیری کرد.
بله اون استرشت الان میگیم. بله بعضی از نظریات مثل شلدون کریچمر اینا معتقد به همین نظریه هستن. بالا سرشت این حیاجان باز فرق میکن. الان سرشت اونم بگم این مرداش شاید روشن تر بشه. سرشت عبارت است از سرشت عبارت است از مجموعه ویژگی های ریخت شناختی، مجموعه ویژگی های ریخت شناختی فیزیولوژیک و روان شناختی که اینجاش ریشه در وراثت دارد. مجموعه ویژگی های ریخت شناختی فیزیولوژیک و روان شناختی که ریشه در وراثت دارند. همین بحث در واقع تیپ در واقع جسمی است که حالا میگیم یه سری از روانشناسان مثل کریچمر و شلدون معتقد هستند که ارتباط قطعی و مشخص است بین ساخت جسمی و رفتار و عواطف و هیجان ها و عواطف و هیجان ها. مثلا این بحث من هیچ منافاتی به اون تب نداره، حالا میگم هیچ چیزی نداره. یکیه همدیگر رو رد نمی کنن، نقض نمی کنن. مثلا حالا هم کریچمر هم شلدون معتقد هستن که افرادی که فرض کنید که اکتومورف هستن، چاق هستن، اینا آدم هایی هستن فوق‌العاده بشاش، اجتماعی، خوشگذران، عرض کنم که روابط خیلی گرمی دارن با دیگران، کار خلاصه میگه حالا امروز خلاصه بگذره، خوبم بگذره، هرچی داریم همین امروز حالا بخوریم، حالا تا فردا خدا میدونه کی زنده کی مرده، فکر آینده مثلا زیاد نمی کنه، امروز حالا آدم خوش باشه. این حالا من نمیخوام تایید بکنم یا رد بکنم و این حرفی که اینا مثلا میزنن، یا مثلا میگن تیپای لاغرندامان از تینیک ها، اینه کسایی هستن که روابط اجتماعیشون محدوده، در خود فرو رفته هستن، یه مقدار عرض شود که اهل خلاصه بگو بخند زیاد نیستن، آدم های حسابگری هستن، فکر میکنن فلان اینا به این شکل. یا مثلا یه تیپ سوم هست، تیپ عزلانی، اون معمولا افرادی هستن اهل کار، اهل فعالیت، اهل خلاصه جوش و خروج از نظر در واقع فعالیت های مختلف، دائما کار میکنن، خلاصه از بیکاری خوششون نمیاد، اینا هم یک چیپ هستن. فرضاً اینا میگن بین این سرشت یعنی این ساخت جسمی و این ویژگی های روانی عاطفی ارتباط هست. حالا چقدر درسته چقدر غلطه یه بحث دیگه ایه، اون بحث دیگه ایه که این هست. این تحت تأثیر چیه؟ جنبه های وراثتیه. یعنی وقتی میگیم فرد اکتومورف به این ساختمان جسمی در واقع روش کرده، این ویژگی ها رو نوان از نظر اینها داره، این میشه سرشت که تحت تأثیر هم جنبه ریخت شناختی مورفولوژی، هم فیزیولوژیک سازمان فیزیولوژیک، هم جنبه های روان شناختی که تحت تأثیر وراثت، مجموعش میشه سرشت. سرشت حالا اینجا این آدم یه روابط هیجانی عاطفی داره، حالا این که تحت تأثیر وراثت، وراثت نیست، محیط است، محیط نیست، این طبع اون آدمه، این طبع اون آدمه. بنابراین این بحث اون بحث رو نفی نمی کنه. یک چیز خصیصه، خصیصه ویژگی های عملی یک شخصیت رو خصیصه گویند. ویژگی های عملی شخصیت رو خصیصه گویند. مثلا افرادی که تو زندگیشون یک کارهای عملی رو به طور مشخص دیگه جزء ویژگی هاشون شده، نه انجام میدن اتوماتیک وار. مثلا بعضی از افراد هستن میرن تو از خونه به همه چیزی به هم میریزن، کیف یه طرف، لباس یه طرف، جوراب یه طرف، صبح میخواد دنبالش بگرده فلان، هر کاری هم میکنی نظمش میدی، نصیحتش میکنی، صحبت اصلا دست خودش نیست. بعضی از آدم ها میان مثلا خیلی منظم مرتب همه چیز سر جا خیلی روشن، یا مثلا فرض کنید بعضی از آدم ها مثلا میرن توی خونه که میرسن صاف هست و نیست، میبینه مثلا یه جای خراب شده، سعی میکنه درست بکنه، کار بکنه، حرکت بکنه، فعالیت بکنه. اون یکی میره ولو میشه مثلا میخواد آبم که بخوره، خانم صدا میکنه از 2 کیلومتری، خانم بیا اینجا چیه چه خبره، بیا بخواستم میگم این آب رو اینجا تو لیوان بدیم من بخورم. این جنبه های دیگه تریت های عملی هستش که معمولا خصیص هست که دیگه حالا معمولا حالا چه مثبت چه منفی عموما برای ماهای اونایی که دیگه حالا مخصوصا متأهل هستن میدانن دیگه، حالا مشخص بود بیشتر هم خانوم ها بود اول متوجه این قضیه میشن که این آدم خلاصه تریت و خصیصش تو چه زمینه ای هست، که بعد هم رو همین مسائل قضاوت میکنن، حالا یا قضاوت مثبت میکنن یا قضاوت منفی. این جنبه های عملی هستش که در شخصیت. حالا این واژه‌ها رو من گفتم فقط برای اینکه مقدار این قضایا روشن بشه. می‌ریم روی بحث عوامل مؤثر در شخصیت. ارتباطی گفتم و این شخصیت رو شما یه منشور بگید اینا وجوه مختلفشه. بله، یعنی ما هممون یه وجه هیجانی عاطفی داریم، یه وجه منشی داریم، یه وجه تریت و خصیصه‌ای داریم، یه وجه فرض کنید که سرشتی داریم. همه اینا باید برایند این مجموعه در اون نظام جسمی و روانی که گفتم میشه شخصیت. حالا این نظام جسمی و روانی نظام جسمی سرشتی باشه، نظام روانی وراثتی سرشتی باشه، یا نظام روانی ناشی از محیط باشه، و یا شکلهای دیگه ناشی از تأثیر مثلا قدرت، تأثیر شرایط رشد و نمو و این حرفا باشه، بلوغ باشه، اینا مجموعش برایندش میشه شخصیت کلی که رفتار ما دیگه از اون مجموعه صادر و
این تأثیر هم داره. مثلا کسی که اون جرمی با
سخاوت من باشه تأثیر بین خونگرمی و سخاوتمندی چیز مشخص علمی من ندیدم، ولی نمیتونیم بگیم بی تأثیرم نیست. طبعا کسی که یک در واقع ویژگی هیجانی خونگرم و به اصطلاح میلی رو داره روابطش هم خوب قوی تر میشه. یادم که خونگرم میشه روابط اجتماعیش قوی تر میشه. روابط اجتماعی برای اینکه قوی تر بشه یه سری فاکتورهایی رو باید فرد توی روابط اجتماعیش به کار ببره که جاذب باشه که روابط اجتماعی قوی بشه. مثلا همین فرد سخاوتمندی، جوانمردی، کمک به دیگران، تعاون، اینا اگر اینجور بررسی کنیم قطعا هست. بله، آدمایی که خونگرم باشن تو این زمینه ها چون روابط اجتماعیشون اصلا قوی تر میشه. روابط اجتماعی چه موقع قوی میشه؟ طرف دعوا کنه که روابط اجتماعی قوی نمیشه، طرف بد اخلاقی کنه که نمیشه. وقتی که ببینم بله مثلا آدم سخاوتمند یا آدم جوانمرد یا آدم مردمدار یا آدم اهل کمک کردن به دیگران هست، خب تو این زمینه ها خب طبعا این هست. از این دید بله ارتباط هست. چی؟ جایگاه فطرت در شخصیت. از سالت که مسلماً وقتی با شخصیت رو یک فریده پویای رشدیابنده و متأثر از این عوامل در واقع جسمی وراثتی در واقع و غریزی فطری بدونیم، فطرت یه عامل تعیین کننده هست در بحث شخصیت. نه حالا این بحث اراده وقتی که طرح بکنیم، حالا البته میگم توی تعاریف دیگه شاید این قضیه خیلی بهش توجه نشه، ولی در دیدگاه ما قطعا بحث اراده که همون به عبارت میشه فطرت گفتش یا تجلی فطرت در رابطه با رفتار انسان، نقش تعیین کننده داره که خود اراده در واقع شکوفا میشه. شکوفا شدنش هم برمیگرده به شرایط تربیتی، محیطی، اجتماعی. اگر محیط مناسب باشه این فرد طبعا ارادش آشکار میشه، باز میشه و پویاتر میشه، زنده تر میشه و نقشش تعیین کننده تر میشه. و وقتی فرد ارادش قوی شد شخصیتش منسجم میشه و سازمان و تشکل شخصیت بیشتر میشه. معمولا افراد بی اراده، البته این بحث هم شده اینطور هم نیستش که مثلا فرسون بگیم روانشناسان اصلا اشاره نکردن تحت عنوان اراده و فطرت اشاره نکردن، ولی بحث چرا میکنن؟ میگن فردی که فرزند بیش از حد مورد تجیبش والدین واقع بشه، این آدم شخصیت وابسته پیدا میکنه. شخصیت وابسته چیه؟ شخصیتی فاقد اراده، قدرت تصمیم گیری نداره. یا فردی که بیش از حد محافظت بشه، یعنی اوور پروتکشن بشه، این آدم شخصیت وابسته نهایتا میشه. شخصیت وابسته یعنی بی اراده، یعنی اینکه در تصمیم گیری باید به دیگران متکی بشه. مثلا میگه آقا اوور پروتکشن یا پروتکشن یا محافظت بیش از اندازه باید محدود بشه، باید در نظر گرفته بشه به تناسب شرایط.
یعنی
فطرت رو شما چی میدونید؟ سرشت رو آن بگیرید، بله میشه همون فطرت. سرشت رو آن بگیرید چون اینجا ما یه نظر خاصش کردیم، خاطر میکنه. آها در اصطلاح خاصش ها درسته، اون آره این خاصه. من دارم میگم لذا اگر بیم عامش بگیریم فطرت هم همون میشه، ارادن تجلی است از اون جنبه های فطری.
فطرت یه چیز عام بین هست، یعنی فرض من فطرت خداشناسی رو میگیم اولا یک بینش هست، یعنی در رابطه با بینش افراد هست، نه در رابطه با جسمشون که یک عضوی هست.
درسته،
یعنی در همه افراد در شخصیت ما لحاظ تمایز کردیم، شخصیت ها با هم دیگه حتما باید تمایز داشته باشن، لذا حتما لازم نیست حالا بگیم که این فطرت اصلا یه گوشه این باید بچسته. نه، ما نفیش که نکردیم، او برای همه هست و چون ما اینجا قید تمایز رو آوردیم اصلا لازم نیست داخل در این تر اون یه چیزی هست داره جای خودش و از نوع بینش هست و نه از نوع
تأثیر میتازی به شخصیت ها. یعنی
مثلا عامل مؤثره و شخصیت میتازی
دسته
اونجا جایگاه داره،
صد دسته تأثیر میتازی به هم منطور. ما میگیم شخصیت این مجموعه حالا عواملی که هست، عملا هم در واقع واقعا بحث فطرت رو خیلی داشتنم ترک کردن، حتی فطرت حالا به اون معنایی که ما میگیم نه، ولی حتی خود فرویدش هم به نوعی اومده بحث وجدان رو ترک کرده. مطالعه وجدانی که مقدار اون چیزی که ما میگیم فرق داره، حالا تو بحثش با تعریف میکنیم که چی هست، ولی به هر حال فطرت به عنوان یک عامل کلی و عامی هم که ایشون هم اشاره کردن تو بحث مضمونات ما تعریف کردیم وجود داره. یکی از مظاهرش فرض کنیم اراده هست که میتونه تاثیر بذاره در ساختار شخصیت انسان، این شکی درش نیست. مطالعه شخصیت قطعا فطرت نیست، تأثیر میپذیره از فطرت، چون ممکنه خیلی از شخصیت ها باشن تحت تأثیر فطرت هم قرار نگیرن یا فطرت چون بر اساس فطرتش شاید روش نبن، اما داره شخصیت هست. منطقی شخصیتی که طبعا اگر ما بگم بگیم شخصیت ناسالمیست یا حداقل ناقصیست، این هست. خب عوامل مؤثر در شخصیت، عوامل مؤثر در رشد شخصیت، یک عوامل درونی شامل وراثت، مدر درون ریز، شرایط رشد و نمو و بلوغ بعد حالا این جنبه دیگرش که باز جز عوامل درونی است، اراده. دو، عوامل بیرونی یا محیط، شامل محیط قبل از تولد، محیط بعد از تولد، که یکی خانواده میشه، یکی گروه همسالان میشه، مدرسه میشه، اجتماع میشه. حالا مجموع عواملی که بشه توی این دیگه بحث کرد. وراثت کل دیگه تو اجتماع میشه دیگه، حالا فرهنگ و اقتصاد و نمیدونم سیاست و نمیدونم همه اینا دیگه جزء اجتماع میشه. وراثت وقتی که بحث میکنیم طبعا مسائل ژنتیک هستش که عرض شود که در شخصیت تأثیر میذاره، یعنی به طور طبیعی چه ما بخوایم چه نخوایم ویژگی های رفتاری ما مستقیم یا غیر مستقیم از نظام ژنتیک جسمی ما متأثره. این وضع ژنتیک رو هم ما از والدین از اجداد به طور طبیعی به ارث میبریم. این هم که گفتم مستقیم بعضی از ویژگی های رفتاری است که حتی مشخصا تحت تأثیر ژن خاصی است. غیر مستقیمش نظام وراثتی که تأثیر در سیستم جسمی ما میذاره و این سیستم جسمی غیر مستقیم در خودش باز در رفتار ما اثر داره. به هر جهت سیستم وراثت و ژنتیک به این ترتیب تأثیر میذاره در رفتار ما که حالا جنبه های مختلفش قابل بحثه. تحقیقات نشون داده که بعضی از حالتهای افسردگی که جنبه ایست از بیماری های روانی میتونه تحت تأثیر از شبت که وراثت باشه، یا یه حالات دیگری از اسکیزوفرن ها باز تحت تأثیر جنبه های وراثتی هست. منطقه گفتم در افراد دوقلوهایی که عرض شبت که نظام وراثتشون یکیه و مشابهت زیاد با هم دارن، دوقلوهای همزاد و همسان هستن، اینها طبعا تأثیر پذیریشون از سیستم وراثت تقریبا یکسان هست. اما وقتی که وارد محیط میشن تأثیر پذیریشون از محیط دیگه متفاوت میشه، به همین جهت در مجموع کل شخصیتشون با هم دیگه فرق خواهد کرد. جنبه دوم غدد درون‌ریزه. غدد درون‌ریز مجموعه غددی هستن که ترشحات اونها در واقع مستقیما وارد خون میشه. حدود 8-9 غده معروف است. هیپوفیز هست، اپیفیز هست، نمیدونم بعد قده تیروید هست، پاراتیروید هست، تیموس هست، قده لوزالمعده هست، قده فوق کلی هست، غدد جنسی. اینا غدد معروف هستن. البته بعضی ها تأثیرش طبعا توی سیستم رفتار کمتره، بعضی ها بیشتره. عنوان مثال قده تیروید هورمونی داره که معروفه به نام تیروکسین. ترشح زیاد تیروکسین باعث میشه که فرد از شبت خدمت شما فوقلاده پرحرکت ترشح زیاد تیروید باعث میشه که فرد فوقلاده پرحرکت بیقرار مسترب میشه. علاوه بر این آهنگ رفتار فرد خیلی سریع و تند میشه. در حالی که برعکس اگر تیروید کم کار بشه یا غیر فعال بشه باعث میشه که فرد از نظر رفتاری دچار رخوت، بیحالی، سستی و نافعال بشه. تو اونجا هایپراکتیو میشه، فوق‌العاده فعال میشه. البته آهنگ فرد وقتی رفتارش میگیم تند میشه، غیر طبیعی میشه، یعنی غیر طبیعی تند میشه. در اینجا نه، خیلی کند میشه، تمام کارها براش سخت میاد، احساس میکنه هر کاری حتی غذا خوردن براش سخت میشه، همش میخواد پیه جای بیفته. بعد تغییرات جسمی هم داره، مثلا پوست بدن کسی که تیرویدش کم کار میکنه خشک میشه، موهای بدن میریزه، موهای بدن میریزه. این تأثیر تیروئیده. یا قده فوق کلیه که هورمون معروفش اپینفرین و نورپینفرین هست، این دوتا هورمون هست، این هم باز تأثیرات مختلف در رفتار داره. و همینطور در هویت جنسی رفتاری، اگر قده فوق کلیه در مرد استروژن تولید زیاد بکنه، رفتار زنان مرد پیدا میکنه، و اگر در زن آندروژن تولید زیاد اضافه بکنه، رفتار چیه؟ اون زن مردانه پیدا میکنه. همچنین وقتی که استروژن زن بیش از حد بشه، حالت بیقراری، استروژن در زن زیاد بشه، حالت بیقراری و فعالیت بیش از اندازه عرض کنم که پیدا میکنه. در حالی که اگر پروژسترون بالا بره، پروژسترون آرامش و رفتار انفعالی پیدا میکنه، رفتار انفعالی، پروژسترون افزایش پیدا میکنه، حالت آرامش و انفعالی پیدا میکنه، استروژن زیاد از حد بشه، بیقرار رو عرض کنم که فوق‌العاده مضطرب میشه. و همینطور یه سری مسائل در مورد جنبه‌های جسمی جنسی هم که هست. در مورد هیپوفیز هم باز به همین ترتیبه، چون هیپوفیز هورمون در واقع محرک رشد به خصوص در رابطه با بلوغ و مسائل جنسی هست، طبعا اونم تأثیر خواهد داشت. حالا اینا دونه دونه قابل بحثه، همینطور مثلا قده لوزال معده چه تأثیراتی داره، اونا دیگه حالا بحث هورمون شناسی هست، اندوکرینولوژی در واقع علم هورمون شناسی یا قدرت شناسی اندوکرینولوژی اونجا بحث میشه. یکی هم مسائل مربوط به بلوغه که تا حدی میدونید، من دیگه زیاد بحث نمی کنم یا فرصت نداریم دیگه بحث بکنیم، که مسائل مربوط به رشد کلن تحت تأثیر میده شخصیت ما. اگر تناسب بین رشد شخصیت و رشد جسمی و هماهنگیشون با شرایط زمانی وجود نداشته باشه، فرد اختلال شخصیتی ممکنه پیدا بکنه. اگر تناسب بین رشد جسمی، فرایندهای رشد جسمی و رشد شخصیت و هماهنگیشون با شرایط زمانی حاصل نشه، طبعا مشکلات شخصیتی برای فرد احتمال زیاد پیش میاد، که این قابل باز بحث هستش و جنبه های مختلف داره. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، اینا همه میتونه تو این زمینه باشه. حتی میدونید هوش تأثیر داره، افرادی که پرهوش هستن، باهوش هستن، زودتر بلوغ جنسی جسمی پیدا میکنن، منطور بلوغ جنسی، یعنی تا این اندازه. اراده هم باز به همین ترتیبه دیگه. حالا اون اراده رو البته دیگه حالا توی این تقسیم بندی های کلاسیک طبعا ندارم به اصطلاح، ولی این دیگه ما خودمون اضافه کردیم. و خب اون جنبه فکری در واقع قضیه هست که به طور طبیعی رشد باید بکنه، و عواملی هم درش مؤثر هست که این عوامل بیشتر دیگه جنبه های محیطیه که حالا اینجا بحث میکنیم. این میشه عوامل درونی. عوامل بیرونی شامل کل محیط میشه. محیط هم دو قسمت میشه، یه محیط قبل از تولد، یه محیط بعد از تولد. محیط قبل از تولد، نه ماه خورده در جنین، جنین در رحم مادر زندگی میکنه، به خودش کلی شرایط اونجا داره، بحث روانشناسی رشد هست، عواملی که درش تأثیر میذاره، محرکایی که میتونه تأثیر داشته باشه، جنبه های مختلف همه دیگه قابل بحثه. تیتروار من فقط بگم مسائلی مثل فرض کنید که عرض شود که وضع تغذیه مادر، بیماری هایی که مادر بهش مبتلا میشه، داروهای شیمیایی که استفاده میکنه، عکس برداری ها، پرتونگاری ها، حالات عرض کنم که هیجانی عاطفی، مسائل مربوط به سن مادر، همه اینا تاثیر میذاره در گروه خونی، همه اینا تاثیر میذاره در شرایط قبل از تولد. حالا چون جنبه روانشناسی داره، اون جنبه تأثیر حالات هیجانی مادر، اگر مادری مضطرب باشه، نگران باشه، شرایط مطمئنی تو زندگیش نداشته باشه، بچه چنین مادری دچار کاهش وزن میشه بعد از تولد، یعنی موقع تولد وزن طبیعی نداره. یک. دوم، چنین بچه فوق العاده حساس و بیقرار میشه، اختلال در خواب پیدا میکنه، یعنی خوابش منظم نمیشه، کوچکترین تحریک از خواب میپره، فوق العاده بهانه گیر میشه، مثلا دو سه سالی که میشه هی گریه میکنه، بهانه کوچیکی که به دستش میرسه خلاصه گریه میکنه. این به واسطه در واقع اون حالات عاطفی و هیجانی شدیده که بر مادر وارد شده و حداقل عوارضش اینه. اگر خیلی شدیدتر باشه عوارض جسمی داره، عوارض جسمی داره تا سخت جنین هم میتونه منجر بشه، که این دیگه حالا بحث مسائل در واقع بهداشت جسمی و روانیه قبل از تولد است که باید مادرها رو رعایت بکنن و طبعا باید والدین پدرها هم در خانواده قضیه رو رعایت بکنن که مادر محیط مطمئنی داشته باشه. اما خانواده، محیط بعد از تولد شامل خانواده است. اینو من تیتروار عواملی که از طریق خانواده میتونه مؤثر باشه این رو فقط می‌نویسم، توضیحم زیاد نمیدم چون فرصتمون خیلی کم هست. در مورد خانواده واقعا حالا اصل بحثش فکر میکنم خیلی زیاده. اصلا خود تعریف خانواده چیه؟ آیا خانواده امریست اصیل دارای اصالت و فطرت یا نه غیر اصیله؟ که بحث زیاد هست تو این زمینه، نظرات مختلف از جامعه شناسان خانواده یه جور نظر میدن، نمیدونم دیدگاه های مختلف که عمدتا هم حالا دو دیدگاه کلیه دیگه، یه دیگه میگن که خانواده اساسش عرض کنم که باطله، نیازی به وجودش نیست، معمولا مارکسیست ها و هر چقدر که تفکرات کمونیستی حرف رو میزنن، خانواده رو اصلش رو مغایر میدونن با اون کمونیسم نهایی، اون جامعه ایدئالی که جناب مارکس در مخیلش به هر حال مشخص کرده، لذا میگن همین خانواده موجودم باید به نوعی در آخر از بین بره و کل جامعه بشه یه خانواده که اشتراک نهایی و کلی دیگه بر همه حاکم بشه. این یه دیدگاه است که نظام تعلیم و تربیت شاید شوروی هم در چند ده سال گذشته متأثر از این قضیه بود که نوعاً حالا شاید اون کتاب پداگوژی رو بگیرید، عموماً سعی میکنه که سیستم تعلیم و تربیتی که جدای از خانواده باشه و موفق باشه ارائه بده. این یه دیدگاه است که حالا تو آثار عرض کنم که حتما مارکس و انگلس و جورج پولیتسر اینا زیاد خلاصه به خانواده توپیدن، که یه دیدگاه دیگه هستش که یه سری از جامعه شناسان روان شناسان خلاصه رو قضیه خیلی تاکید دارن و روان پزشکان اینا میگن خانواده اساسش فطریست و ذاتیست. حرف درستیه که ما طبعا این رو میگیم و خیلی هم وسیع‌تر و گسترده‌تر، و تحقیقات جامعه شناسی هم نشون داده که اگر واقعا خانواده بخواد مزمحل بشه و فرد مدتی از زندگیش رو در دامن خانواده زندگی نکنه به سر نبره، قطعا مشکلات مختلف پیدا خواهد کرد. حتی بعضی ها ادعا میکنن که اگر 10 سال اول یه فردی از خانواده دور بشه و در خانواده زندگی نکنه، 100% این آدم زندگی دیگه براش امکان پذیر نخواهد بود. این تا اینجا دیگه بعضی از جامعه شناسان روان شناسان پیش میرن که فکر میکنم درست است و با اون افکار و اندیشه ها و تئوری هایی هم که ما داریم، بحث هایی هم که هست، این نظر طبعا غالب است. کتاب اون رساله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که آقای بیازار شیرازی مشخص کردن، یکیش بحث خانواده است. تو اونجا یه مقدمه داره خیلی جالب است، اتفاقا مختصره ولی خب بحث کرده اون، حتی از انگلس و مارکس اینا به هر حال مطالبی رو نقد کرده، این دو تا نظر رو، و بعدم اومده به استناد روایات احادیث و حتی آیات که چرا خانواده باید اصل باشه. من اینجا فقط از دید روانشناسی و جنبه‌های آسیب‌زایی میام عواملی که از طریق خانواده میتونه در رفتار مؤثر باشه رو بحث میکنم. گفتم تو تعریف خانواده وارد نمیشم که حالا تعریف خانواده چی هست و جنبه های آسیبزایی و ساختار مختلفی که تو خانواده، توی جامعه، توی یک جامعه میتونه مطرح بشه، روی اینم باز وارد نمیشم. به خصوص الان زیاد این بحث از خانواده گسترده داریم، خانواده هسته‌ای داریم، خانواده مادرای مادران شاغل داریم، خانواده ترمیم یافته داریم، خانواده ناقص داریم، خانواده متلاشی شده و گسیخته داریم، که اینا هر کدوم دونه دونه قابل بحث. من اینا رو نمیگم، فقط
عوامل خانوادگی مؤثر در رفتار و شخصیت. یک، فضای عاطفی و روانی خانواده. فضای عاطفی و روانی خانواده که مستقیم و غیر مستقیم تأثیر داره. مستقیمش آموزش، غیر مستقیم همانندسازی. دو، الگوهای ناسالم روابط خانوادگی، شامل الف، روابط نادرست والده با یک دیگه و با کودک. ب، انتظارات و توقعات بیجا. این از همون اول میتونه تأثیر بذاره همش در مسائل شخصیتی کودک. جیم، پذیرش بیش از اندازه. دار، محافظت بیش از اندازه. اوور پروتکشن، پذیرش، محافظت. هر، نظم و انضباط غیر معقول یا دیسیپلین معیوب میگن. دیسیپلین معیوب، اینم باز یه چیز دیگه. بعد میگم شماره سه. شماره سه، فقدان والدین. که فقدان مادر یه جوره، فقدان پدر یه جوره، اینا قابل بحثه. چهار، وضع اقتصادی هست. پنج، عرض کنم خدمت شما که تعداد، جنسیت و مرتبه تعداد، جنسیت فرزندان، تعداد و جنسیت فرزندان و مرتبه تولد. شش، مادران شامل هست که اینم باز قابل بحثه و مسائل دیگه. حالا بخواه دارم ریز در بره رو مسئله مسکن میره، تمام اینه دیگه قابل بحث. اینا عوامل خانوادگی هستش که حالا چه از عموماً از جنبه های تربیتی میتونه تأثیر بذاره در شخصیت افراد، هر کدوم هم یه شکلی. مثلا فرض کنید که پذیرش بیش از اندازه، همونطور که گفتم پذیرش بیش از اندازه، یعنی این که ما بی تناسب و ناهماهنگ یک بچه‌ای رو، یک کودکی رو قبل از این که به شرایط معین و رسیدگی و رسش لازم برسه تحلیلش بگیریم، احترام براش بذاریم، بیش از حد در واقع پذیرفتن و میدان بهش دادن. این چنین بچه‌ای معمولا حالت نارسیسیزم بر پیدا میکنه، خودشیفته، آدم‌های متکبر و خودشیفته که توی شخصیت‌های مختلف هست. حالا بحث میکنیم که نارسیسیزم ها چه تیپ آدم هایم. یا محافظت بیش از اندازه باعث میشه که شخصیت فردی ها وابسته بشه یا ضد اجتماع بشه. یعنی اگر پدر و مادر هی بیان به یه بچه هی برسن، اون دفعه بحث ناکامی رو گفتم دیگه، ناکامی یه حدش لازمه، یعنی نه تنها ضرر نداره که مثبت نفع هم داره، مثل واکسیناسیون میمونه. اگر ما بیش از اندازه بچه رو تمام نیازهاش رو برآورده کردیم، وقتی که میاد تو جامعه این انتظار رو داره، چون جامعه نمیتونه، اصل تهدید در جامعه، محدودیت در جامعه است، نمیتونه بپذیره، لذا واکنش نشون میده، یا واکنش وابسته پیدا میکنه، نهایتا شخصیت وابسته بی اراده میشه یا ضد اجتماع میشه، شروع میکنه علیه همه درگیر شدن و با این با اون و با جامعه در افتادن و نهایتا هم سر از باندهای ضد اجتماعی در میاد. نظم و انضباط غیر معقول باعث شخصیت وسواسی میشه. بیش از اندازه ما تو خانواده مقررات وضع بکنیم، افراد همه همینجوری باشن و بچه‌ها اینجوری باشن و اینا خطرناکه. معمولا هم کسایی که تفکر عرض شود که حالا نظامی که میگن نه به مفهوم خاصه، مثلا حتما نظامی که الان داریم، میان نظامی رو مقرر میکنن و مصر میشن در اجرای اینها، یا خودشون زمینه های وسواس رو قطعا پیدا میکنن، یا بچه هاشون، یا هر دو، که عموما هر دوست و خصوصا بچه ها خیلی تحت تاثیر این قضیه قرار میگن. بچه که تو خونه زیاد محدود میشه میره توی مدرسه شلوغ میکنه، توی مدرسه برعکسش هم هستا، مدارسی که بیش از حد مقررات خوشگز به اصطلاح سختی رو به اجرا در میارن، اینها ممکنه تو مدرسه محدود بشن، بیان برن تو کوچه و خانواده مشکلات ایجاد میکنن. اینا دونه دونه همش از نظر آسیب‌زایی رفتار قابل بحث است. و همینطور حالا این مسائل والدین و از شود که تعداد فرزندان، جنسیتشون، اینها همه تأثیر داره. و همینطور بحثی که امروز شاید مبتلا به ما زیاد هستیم داریم، مسئله مادرانی که میرن کار میکنن که واقعا این بچه هاشون چه جوری میشه و از نظر تربیتی روانشناسی معمولا چه وضعی پیدا میکنن که عموما مشکل دارن. البته داشتن مشکل یا پیدایش مشکل دلیل بر این نیستش که جامعه از خدمت مادرها یا خانمها خدماتشون بی‌نیاز باشه، بلکه باید فکر به حال حل این مشکل در واقع اصلی بکنیم. یه مطلب دیگه که حالا آخرین مطلب هست، تجارب شخصی هست. حالا اینجا می نویسم دیگه، حالا تجارب شخصی، تجربه های اولیهی که فرد پیدا میکنه که خیلی خیلی نقش داره در زندگیش، که البته حالا شاید مستطر توی این قضایی ها باشه، همه عرصه دردناک و ناراحت کننده که ممکنه به طور دفعی یه دفعه داره یه فردی پیش بیاد، به خصوص در سنون کودکی، و بعد این تأثیر میذاره در سازمان شخصی هم. بعدش بعد از خانواده میریم به گروه همسالان که خودش باز بحثی داره، روابط همسالان، مراحلی که همسالان پیدا میکنن، در دوره طفولیت چجوره، در دوره های بعد خردسالی چجوره، در دوره دبستان چجوره، در دوره بزرگسالی چجوره، رفیق که انتخاب میکنن، دوست انتخاب میکنن، معیارهاش چجوره است چجور نیست، تمام اینا اونجا قابل بحثه. و بعدم جامعه به عنوان یه عامل کلی تر که شامل جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هستش که میتونه تاثیر بذاره بر شخصیت. این به طور خلاصه عوامل مؤثر در شخصیت، البته گفتم خیلی خیلی تکراره، بعضیاشو میگم مثلا واقعا دیگه نمیشه توضیح داد، فرصت نیست. بریم توی بحث نظریات مربوط به شخصیت که اصل بحثمون هست، چون حالا فرصت هم دیگه نیست، این بحث رو میذاریم برای هفته آینده. بنابراین هفته آینده ما تئوری فروید رو، زیگموند فروید رو طرحش میکنیم، بعد مسائل مختلف رو میگیم و از طرف اختلالات شخصیت دست آخرم انشاءالله اگر وقتی موند که خوش رو. هفته آینده گفتیم امتحان هست، از هفته قبل گفته بودیم، بنابراین در ششم از شبت که دیماه میشه دیگه بعد شما، یعنی یه روز بعد از اینکه ما بیاییم سه‌شنبه ما خدمتون میرسیم، چهارشنبه سوالا رو من انشاءالله سه‌شنبه میارم، حالا پنجشنبه بگیرم، هر وقت بگیرم، تا سه‌شنبه بعدش وقت هست، شما هر وقت با توافق آموزش میتونید امتحان رو بدید. در حال امتحان باید برگزار بشه، من هم سوالات رو میارم، سوالات هم حالا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.